فرمودید که در این راه به مایی ها بودید. من جز یکی دو مورد استثنائی که بدون این که بخوام بلند پروازی کنم، یکی دو مورد استثنائی که مثلا در روز تاسوعا عاشورا معروفی که خمینی شد، تاسوعاش من تو زندان بودم، شب عاشورا در اومدم، اینجوری اضطرارا نبودم. از سال 1323 تا وقتی که آمدم دو سال و نیم پیش به اروپا، هر راهپیمایی و هر تظاهراتی در تهران ایران تشکیل شده، یا من یکی از اعضای اون راهپیمایی بودم یا به عنوان مخالفت میخواستم به همش بریزم، مثلا مال حزب توده بوده، یا اینکه وقتی به سن بالاتر رسیدم از کسانی بودم که اون راهپیمایی و اون تظاهرات و اون اعتصاب رو ناچار یه گوشه‌ای میتونست بگه ما این داریم ارگانیزه میکنیم. ناچار خیلی ساده است. سوالی که میفرمایید سوالی است که غالب فرنگی ها میکنن و غالب ایرانیان خارج از کشور میکنن. تقصیری کرده هاشون تقصیری هم ندارن، از دامن پدر مادرشون که مدرن شده بودن، این پدر مادر ناچار از مدرن شدن هم اون چیز رو کم کم فراموش کرده بودن، اون پیوستگی رسوم دینی رو فراموش کرده بودن و آداب فرنگی وارد زندگیشون شده بود. از آغوش یه همچی پدر مادری آمدن تو فرنگ، در نتیجه هیچ ارتباطی با فرهنگ ملت خودشون نداشتن، یا مدیران جامعه هم بودند در این اواخر و همین مناسبت باشی، یعنی یک سره تمام تکنوکرات ها و روشنفکرانی که با سیستم کار میکردن، نه روشنفکرانی که با انقلاب کار کردن، گناه اونا هست. چون جایی رو میخواستن اداره کنن که بلد نبودن چجوری باید ادارش کنن، نمیدونستن با مردم چجوری برخورد کنن، نمیدونستن سنت های مردم چیه، نمیدونستن که چجوری مردم رو میشه به مشارکت در کار دعوت کرد. یه چنین آدمیانی حق دارن سوال کنن که چه کسی، لیبی، قذافی اگه میزنه با باغچه خونه خودشون بیل بزنه، دستگاه خودش رو ارگانیزه کنه. نه خانم، خود مردم ارگانیزه میکردن. یعنی دست کم مدت 1000 سال و دستخور بیش از 300 سال از زمان صفویه که عزاداری های ارگانیزه باب شد در ایران، روحانیت فن اصلیش ارگانیزه کردن مردم بوده. چگونه یک جنازه آدمی رو بلند بکنیم و این جمعیت به صورت ارگانیزه برن، روی انگشت مردم این جنازه بره، چگونه یک عروسی بگیریم، از اونی که چراغ زنبوری رو تلمبه میزنه تا اونی که شام رو میتزه با یه رشته‌ای به هم وصل، چجوری یک مجلس روزخانی بزرگ رو اداره کنیم، چجوری یک تولدی رو مثل تولد امام زمان جشن بگیریم در همه شهرها و همه دهات و به هم پیوسته باشیم، چجوری دسته های سینه زنی راه بندازیم که شهرها زیر پای مردم و سرودهای خوش آهنگ مردم که تو دسته سینه زنی هم بلرزه. 350 سال مسجد داره ملت ایران ارگانیزه میکنه، چجوری انقلاب ارگانیزه کرد؟ همونجوری، خیلی ساده. یکی این بود، یکی هم جهت روشنفکرانی بود که من هم در کنار اونا قدم میزدم، میگفتیم سازمان برنامه باید حالا بیاد در تظاهرات، دعوتش رو میکردیم، دو تا سخنرانی و غیره، سازمان برنامه یک پارچه میشد میامد. خب خود تشکیلات سازمان برنامه تشکیلات خودش رو میابرد تو راهپیمایی و میبرد. یک عده کوچکی از فداییان اسلام یک تعداد کوچکی که در تهران از 150 نفر بیشتر نبودند، من از اینها فیلم و عکس و نوار صدا دارم، به نام مجاهدین خلق. نخیر، یک عده ای از فدایان اسلام و یک عده از مجاهدین خلق که 150 نفر بیشتر نبودند و یک عده ای که از 150 نفر بیشتر نبودند شریک های فدایی خلق بودن تو جمعیت. اما اگر در راه پیمایی ها بوده باشید، این 150-60 نفر در یک حوزه 1000-2000 نفری پخش می شدن، شعارهای خودشون رو خیلی منظم می دادن برای اینکه می خواستن این 1000 نفر رو تحت تأثیر قرار بدن، از تو اینا سربازگیری کنن. اما به هر حال تا راه پیمایی رو تا 2 میلیون نفر نوشتن دیگه، آخه 1000 نفر تو دو میلیون نفر چجوری؟ این 150 نفر این 1000 نفر رو میتونستن اورگانیزه کنن. اما بقیهش هرچی حزب بود توی مملکت بستن، 180,000 حزب بود به نام مسجد که نمیتونستن ببندن. مردم رفتن تو اون مسجدها به جای کلوپ حزب ها اورگانیزه شدن. اونا هم سنتش رو حداقل 350 سال سنت اورگانیزه کردن جمعیت متحرک رو داشتن، راه افتادن با نظم سینه زنی. تمام شعارهای انقلاب، تمام سرودهای انقلاب به نواهای هنوز عرض میکنم، با همه چیز دستاوردهاش مخالفم، ولی هنوز عرض میکنم قشنگترین آهنگها و ساده ترین سرودهای عامه فهم رو این انقلاب داشت، چون به آهنگ نوحه های سینه زنی بود. یعنی تمام موسیقی ایرانی که وزارت و فرهنگ و هنر سعی میکرد زندش بکنه با آقای پهلودش و همه دستگاهش، تازه میرفتن روز خونه و تعزیه خونه رو میآوردن، میگفتن اون تیکه زینب رو بخون، نوتش رو یادداشت میکردن، میگفتن گوشه ابو عطا. یعنی موسیقی ایرانی، یعنی با فرهنگ ایرانی دکن خورد اینجا بیارست. وقتی مثلا با تکنوکراسی غربی میگیرن جلوشون، نمیشه. اینکه یه ملته.
سازمان برنامه مال خودش
بود،
اومدن
قاطی می‌شدن. نه، هر دسته‌ای شعارهای خودش رو داشت و معرفی می‌کرد. من وزارت دارایی‌ام که اومدم با این جمعیت و این اتوبوس‌ها و این آدم‌ها و این شعارها و این عکس‌ها. اون یکی من سازمان برنامه‌ام اومدم، اون یکی من چی هم اومدم. هر کدوم معلوم بودن. اون وقت توده مردم هم اون توده مردمی بودن که کاسب بودن. البته عامل اصلیش یادتون باشه که این دور شهری هایی بودند که این صنعت زدگی یه مقدار بیکاره در دور شهر ایران، یعنی در دور شهر تهران و شهرهای صنعتی ایران جمع‌آوری کرده بود که شترمرغ بودن. اینا نه روستایی بودن نه کارگر بودن، انگل بودن و این تعداد بسیار زیاد بود. این روزهای اولی که ما از اون شبهای شعر انسیتی گوته که باز مسئولیتش به گردن من شخص من را انداختم، اون ده شب شعر کار رو به دانشگاه ها کشیدیم، یه صدایی در آمد که یه بازیی کرد سازمان امنیت در مقابل ما. گفتند که پدران و ما تو دانشگاه ها بچه ها تظاهرات میکردن، عصری یه مش چماق به دست میومدن میزدن و صبح تو روزنامه ها می دادن می نوشتن که پدران و مادران بچه ها آمدن، بچه هاشون تنبیه کردن بردن خونه شون. اینا این انگل های دور شهری بودن که با 10 تومن 5 تومن چوب می دادن ازشون، می گفتن بریم بچه ها رو بزنیم. اما به محض اینکه آخونده رفت گفت بابا این بچه های مسلمون هم این 10 تومن رو نگیریم و نزنیم، اونا چوباشون دست گرفتن شروع کردن دستور دهندگان خودشون بزدن. خیلی ساده بود، اینقدر کمپلیکیشن بود. فرنگیه و ذهن فرنگیه هیچ بد نیست، ولی اینجوریه دیگه، ذهن فرنگی شماست که نمیپذیر تعجب میکنه. خیلی ساده بود، کاملا عواملش قابل بررسی و شناختن. بازم شما بخواید تو امریکا یه چیزی به وجود بیارید، باید به همین ارگانیزاتورها و ارگانیزاسیونها پناه ببرید که از چند هزار سال فرهنگ توده مردم ایران برخواسته و تمام تمدن بزرگ و رستاخیز و غیره آخرش نتوانست این مردم رو با سواد کنه و بیش از 75% بی سواد و عامی، یعنی گوشش به دهن واعظ مسجد وجود داره هنوز من بگم. یا خمینی درست نکرد، یا با اون مال اون رژیم بوده.
آقای کادمی، شما راجع به ارگانیزاسیون این راهپیمایی ها فرمودید. میخواستم ببینم شما راجع به این تشکیلات کمیته ها و این جوانایی که یهو اومدن و خیلی شایع است میدم پلو فلسطینی ها اینا جنگ یاد بودن، مبارزات پارتیزانی یاد گرفتن، کجا بودن کجا بودن، راجع به اینا شما چیزی میدونید؟
هم کمیته ها اون جنگ یاد گرفتن و مبارزه یاد گرفتن، باز یک گروه های بسیار کوچیکی بودن که به نسبت وسعتی که کارها و خدمات انقلاب پیدا کرد به نسبت اون وسعت هیچ بودن، یه قطره بودن در مقابل دریا. کمیته ها همش بر اساس فعال شدن المان های فرهنگی و سنتی ایرانی درست شد. یعنی هر محله یه لوتی محل داشت که این لوتی محل دیگه لوتی محل نبود، برای اینکه یه کاربند سازمان امنیت میزد تو سرش، این هم آلینه شده بود. این لوتی محل رو با کوبیدن سازمان امنیت، انقلاب وقتی سازمان امنیت رو کوبید، این لوتی محل جون گرفت، خواست مزد اون کسی که جونش داده بده. لوتی ها رو جمع کرد، بچه ها رو جمع کرد، به لوتیگری انداختن. چه بچه من و شما و اون و اون در خونه ها نفت پخش میگردن و چون مرکزی حزبی جایی هم نداشتن گفتن مسجد که متبرکه. این شد کمیته های محلی. خیلی ساده بود، واقعا خیلی ساده بود. یعنی همه اینا بودن، منتها اینقدر تو سرشون زده بودن که اینا واقعا باید یه نه الیناسیون رو به معنای ترم مارکسیستی خودش که در برخورد با ابزار تولیده، من هرگز نمیگم، مبناهای مختلفی دارد، میشود داشته باشد الینه شدن یه انسان. وقتی الینه شد یه ممکنه که نمیدونم سرخورده میرسونه، این چیزی که توی فرنگی بهش میگیم بلازه، لازم میشه که هر کاری حاضر بکنه. این چیز خصوصیشه، تأثیر منفیشه، تأثیر مثبتش اینه که یه عنصر انقلابی میشه. وقتی الینه شد با یه تحریک کوچیک روی یک نوع از مراکز عصبیش یا احساسی و عاطفیش، یک انقلابی خوب میشه. همه بچه لوتی های محل جمع شدن دور لوتی محل که جون گرفته بود، شدن کمیته محل. چند تا شو میخواییم من سراغ بدم؟ بنده رفتم توی منزل یه آدمی که در ایرانه و یه آدمیه که اگر از روشنفکران نیست که فعال سیاسی نیست به هیچ وجه، اما اگر راجع به فرهنگ ایران با کار تحصیلی بسیار خوبی که کرده در اروپا راجع به مسائل فرهنگی و روانشناسی اجتماعی بخوایم چند نفر رو انتخاب کنیم که بشینن رایزنی کنن راجع به مسائل فرهنگی ایران، یکیش من این آدم رو اسم میبرم. در ایران اسم نمیبرم، مشاغل فرهنگی هم داشته که ازش از تخصصش استفاده نمیشده، اما منزل این آدم بده رفتن در یک گودی در کجاست، زیر صاحب قرانیه بالای سلطنت آباد. عرض می شود که این محله گود اسمش فراموش کردم، فرمانیه، یه محله بود که هنوز خونه شمرونی ها اون تو بود، یعنی هنوز تهرونی ها همه رو نخریده بودن بولدوزر بندازن ویلاسازی کنن. این مرد رفیق من آپارتمانی گرفته بود در یه ساختمان 4 طبقه. من رسیدم هنوز صدای خمینی خمینی تازه در آمده بود. دیدم تمام این محله تو فرمانیه بیخ گوش صاحب برانیه شعار به دیوارا هست و چراغانیه و دنباله بادبادکی چیزای قدیشنهای قدیمی خودمون خیلی قشنگ، هرچی هر بچه دستش اومده کاغذ رنگی دنباله بادبادک درست کرده به دیواراش هست موندن و فلان. و سر کوچه دوتا جوان جلوی من رو گرفتن، کی هستی؟ کجا داری میری؟ دوتا بچه 17-18 ساله. گفتم میرم منزل پولانی، راه دادن گفتم برو. هنوز اصلا این مسئله کمیته ها نبود. رسیدم منزل پولانی، گفتم قضیه چیه؟ این محله شما بیخ گوش چیز به این قشنگی را افتاده؟ اینو باید توی پاچنار و پامنار و اینا ما میدیدیم. چون بعد با این چیزا آشنا هستم، به اندازه کار مدعی هم که آشنا هست. گفت که این صابخونه ما که به ما خونه اجاره داده طبقه پایین اوس قدرت، کارش نجاری بوده، کار نجاری و ساختمان گرفته صاحب یه کارخونه نجاری با 80 تا کارگر. گفتم این اوس قدرت رو صدا کنیم بالا من ببینم، شام اونجا بودیم. رفتن خواهش کردن، اوس قدرت اومد بالا. گفتم خب یه لابو چیزای الکلی هم داشتن دیگه، چند نفر مهمون اونجا بود. گفتم اینا رو جمع کنیم، لابو مسلمان نیست دیگه تو مسجد نورش. دیدم نه، گفتن نه بابا اوس قدرت الان میاد یه ویسکی میخوره گرم میشه حرفاش میزنه. آمد و آبجو خورد. گفتم اوس قدرت قضیه چیه؟ تو برای چی میخوام ببینم؟ برای خیلی سوالات ساده ازش کردم، برای چی راه افتادی؟ گفت من یه دکون نجاری کوچولو داشتم، کار ساختمونی گرفت، حالا صاحب کارخونه نجاری هستم. مثل هر عمله ای که بنا شد و هر بنایی که معمار شد و هر معماری که مهندس شد در این 4-5 سال اخیر، الحمدلله وضعم خوبه. 7-8 تا از این ساختمان هم دارم که اجاره دادم، تو اینش هم نشستم. طبقه پایین 80 تا کارگرم داشتم. به کارگرام 80 تا کارگر از 20 روز پیش گفتم که مزدتون رو تمام میدم، اضافه کارتون رو میدم، برید تو تظاهرات و شعار نویسی، بیمه وجدانی لوتیگری هم میکنم خانوادتون اگر کشته شدید، که میکنه ها از بیمه ها مطمئن تره بیمه لوتیگری. اینا و خب اینجا محله ماست، بعد هم تو این محل همه میشناسن، هم قدیمی هم، پدرم تو این محل بوده، شمرونی هم. خب نفت نیست، یه دهی میرن چهار تا پیتون گیرن، یه دهی نمیگیرن. بچه های محل هم بیکارن، جایی که شود کنن زیر تو. بهشون گفتم که نمره بدین در خونه ها به کسانی که نمیتونن برن و بیان، نفت برسونین، برنج برسونین، روغن نباتی برسونین. مرکزش هم آوردیم تو مسجد، بقالا هم، بقالای محل هم اونجا. گفتم که این آقای خمینی، شروع کرد از آقای خمینی تعریف کرد. گفتم این آقای خمینی بیاد چی میخواد ازش؟ گفت یکی این که نگه که سرهنگ ساواک بیاد به من بگه این درها رو بساز، بعد بیاد جلو کارگران منو شهر شکسته کنه، پوشم بده، نذاره این کار بشه، و بعد بگه نمیخوام همشو، پولشم نده، باید یه دسته دیگه درست کنی و مجبور باشم جلو کارگرام کنف باشم. یکی این که بذاره این یه پیاله آبجو رو ما با خیال راحت بخوریم. این توقعی از آقای خمینی بود که یه پیاله آبجوش رو بخوره و اون چیزی که علینه شده، تحقیر شده، این تحقیر از روش برداشته بشه. این تمام یه محله رو در زیر گوش سهرقرانیه ارگانیزه کرده بود و تاوانش رو میداد و پول خرج میکرد. اینجوری کمیته ها درست شد.
شما مثلا هر این مسئله دوستاری میزنید که من از 5 سال یه وقت پودار شد که از این دکونه نجاری نمیدونم به یک چیز شد. خب این ظاهراً یکی همون طبقه متوسطی است که شاه میخواست به وجود بیاره، که وجود آورده بود که پشتیبان سرپرند شاه باشد. چطور شد که همه اینا برگشتن و بر ضد حکومت شاه قیام کردن؟
شما در این سوالتون دید کاملا مادی به معنای متریالیستی عرض میکنم، دید کاملا اسکناسی و پولی و پول خوردی داریم متاسفانه. طبقه متوسط، طبقه متوسطی است که شخصیت طبقه متوسط داشته باشه. طبقه متوسط اونیست که میگه من میرم رأی میدم، باید رأی من خونده بشه. اونجا این طبقه متوسط به وجود اومده. ولی طبقه متوسط رو میگن پولو داشته باش ولی شخصیت نداشته باش. انسان میخواد شخصیت داشته باشه. تو این انقلاب مردم دنبال شخصیت گمشدهشون گشتن، منتها چون ناشی بودن کورمال کورمال رفتن، اون بقیه رو گذاشتن گم کردن. انسان های تحقیر شده بودن که رفع تحقیر و توهین میخواستن از خودشون بکنن. اینم معترضه بگم، با اینکه خودم مخالفم با این شاخ اون شاخ پریدن به این صورت، ولی در سال 1353 بود که رژیم ایران شکست خورد، نه در سال 1357. خانم 200 نفر ببعی زبون نفهم رو فرستاده بودن تو مجلس نمایندگان ملت بودن. از این 200 نفر 10 تا خر کمتر یا 10 تا خر بیشتر به هیچ جا بر نمیخورد، اما پیدا بود که با چیز مشاورینی که احتمالاً باید اون مشاورین از اون 46,000 امریکایی باشن که میگن امریکایی ها آوردن رژیمو. خب چرا 46,000 تاشون آوردن؟ همه کاراتون دادین دستشون که اینا بتونن ببرن تو نیزه دیگر بیارن؟ آخه همه جاش من حرف دارم، چرا ریشتون دادین دست اون که هر کاری هر برایی بتونه به سرتون بیاره؟ به تقصیر من نیست که، تقصیر شماست که در قدرت بودید. حتما این مشاورین از اون 46,000 تا بودن یا دیگران یا دیگران فشار آوردن. یه وکیل تهران مرد، سقط شد رفت. گفتن این یه وکیل کمی یه انتخابات بکنین، یه سنداجی بکنین. موقعی بود که هیچ سمینارهای مشارکت تشکیل میدادن. بیماری رشد اقتصادی ایران عدم مشارکت مردمه. سازمان برنامه و سازمانهای شاید سمینارهای شما یادتون باشه با حضور شاه، با حضور ملکه، با حضور نخست وزیر، و آخرش نمیدونستن چجوری مشارکت مردم رو جلب کنن. چیکار کنن که کارگر پارچه بافی که حقوق میگیره، مزایا میگیره، بیمه از غیره غیره، یه نخو پاره نکنه که 30 متر پارچه نخ زده بشه بخوام بزن دور. اینا نمیدونستن. چرا؟ یا میدونستن و نمیکردن؟ نمیدونستن واقعا، دست تکنوکرات هایی بود که نمیدونست مملکت. در حال مذرد مسئله مشارکت و مذرد بخوام من گفتم حاشیه رفتم سوالتون نه سوالتون دقیقا
که از پشتیبانی
طبقه متوسط
طبقه متوسطی که
خودش به وجود آورد. این طبقه متوسط رو بله پول بهش رسوند، نون بهش رسوند، به آب و علیق بست، ولی شخصیت بهش نداد. این یک وکیل رو گفتن که دوباره انتخاب کنین ببینین چند درصد مردم قول بدین، قسم حضرت عباس بخورین که آرایتون رو واقعا میخونین. قول دادن در تهرانی که اون موقع 3,400,000 جمعیت داشت. گفتن که چون کارگر هم در اطراف تهران زیاده، زیادترین گروه جمعیتیه و میشه کارگر رو گسیل کرد پای صندوق، صندوق ها رو برد تو کارخونه ها گذاشت، این وکیل رو بذارید کارگران کاندیدا بشن. کارگرهای محبوب هم جمع کردن و 7 تا 8 تاشون کاندیدا شدن، یه چند تای دیگه هم کاندیدا شدن. وکیل اول، وکیل تهران پیدا شد، انتخاب شد. از تهران 3,400,000 نفری با 7,432 رأی، اونجا که این در آمد ما گفتیم این رژیم شکستش دیگه حتمیه در سال 1353. از 3,400,000 نفر آزاد زنان و آزاد مردانی که حق رأی دارن عضو حزب رستاخیز هم هستن، همهشون عضو حزب هم هستن، اینقدر پرنسیپ حزبی داشتن که 7,400 نفرشون رأی داد. و میشه اینقدر بی ایمان کنن، اینقدر مردم رو تحقیر کنن، اینقدر در ناباوری باشن مردم که هرچی قسم بخورن بیان خودتون رأیتون بکنیم بگن آه تا الان نخوندیم الان نخوندیم. این طبقه متوسط، طبقه متوسط از نظر شخصیت، به نظر من شخصیت سیاسی، طبقه متوسط میگه من حقوق سیاسی و اجتماعی خودم میخوام. طبقه متوسط ضامن و حافظ دموکراسیه، نه ضامن و حافظ پول و مقاطع کاری. نشید طبقه متوسطی که وجود نگه بود.
آقای کاظمی، من سوال خصوصی از شما داشتم. شما گفتین که وارد حزب توده شدید، یعنی بچگی در اون 13 ساله بچه هست به نظر من، و
همینجا عرضتون عرض کنم ما حزب توده رو انتخاب نکردیم بلکه حزب توده ما رو انتخاب
کرد. و شما در یک خانواده متدینی هم فرمودین که متولد شدین و تربیت شدین و زندگی کردین.
بله.
چطور جلب حزب توده شدین با وجود که اینقدر این زدیتی که بین افکار کمونیستی و دین اسلام و تمام اینا؟
خانم شما جوانتر از این که هستید بودید لابد بودید؟
نمیدونم مولانا.
دوره بلوغ فکری و جسمی خودتون یادتونه؟ دوروبرتون رو نگاه کنید، هر جوانی که به دوره بلوغ میخواد برسه اولین کشفی که میکنه این است که نظام خانوادگی که من تو زندگی میکنم نظام بدی و پدر مادرم آدم های نفهمی هم. این طبیعت جوان است که پدرکشی میکنه. شما به هر حال نمونه های اساطیریش رو هم داریم دیگه، بودیم به شهریار بگذاریم، از این که غرب ولایت بودیم به شهریار است و شرق و ایران سرزمین رستم پهلوان، اینجا پدرکشیه اونجا پسرکشیه، اونجا اساطیرش با پس رونده است و اینجا نسل قدیم رو میزنه کنار و خودش سربلند. هر جوانی اینجوره، در هر جای دنیا اینجوره. این هم روانشناسی آدمی نشون داده، دچار اختلالات میشه که این تشبیهات رو میکنه. در نتیجه شما غفلت نکنید از این واقعیت که بهترین مطربای ما بچه های آخونده بودن و بهترین آوازخونهای ما بچه روزخونهای ما بودن، برای که این روزه و آوازه رو از تو دامن پدرش گوش کرده، دیده مصرف دیگه هم داره، حالا هم با باباش مخالفه. بابام میخواد من استثمار کنه، من بالغ شدم میخوام برم تو اجتماع و این جلوی من رو میگیره، میگه باید اجازه بگیری، در نتیجه در میرم، برای در رفتن صدای خوب دارم مطرب میشم و شما یکی از مشهورترین آوازخوان‌های سنتی که خیلی در سطح یک زن دربار رونده احترامش میکردن، ملوک خانم زرابی، روزخون پای سفره های زنانه بود. خانم ملوک خانم، ملوک خانم روزخون بود دیگه. شما جا بودید ما یادم عرض میشود که اون حوزه عمل. اما وقتی بچه آخونده، بچه روحانی ها گرفتار تعصبات قشریگری تربیتی پدر مادرشون شدن، خواستن فرار کنن، مثل شخص من یک پناهگاه داشتن که میگفت آزادی، از یوت بندگی، هر نوع بندگی، اسمش بود حزب توده، میرفتن اون تو، خیلی ساده. بهترین تودهی های ما بهترین بچه آخونده ما بودن، یا بدترین تودهی یا بدترین بچه آخونده. هر
بودی که بدترین خانواده شما خیلی کشاکش داشتیم،
بسیار کتک ها خوردم من شبایی که حوزه میرفتم، روزایی که تو میتینگ میدیدن کتک ها میزدن و فکر میکردم که در راه آزادگی شمشیر میباید. شعار میدادیم دیگه، شعار یادمون میدادم، ما میدادیم میگفتم باید این کارها رو بکنیم، در راه خلق باید فدا بشیم. ما میرفتیم مطابق مادرمون کتک میزد، بچه بودیم میخواستن سرشب بیام تو خونه درسمون بخونیم، حوزه حزبم بود اونجا، مدال به ما میدادن، تو خونه مدال نمیدادن به کسی که میردیم شخصیت خودمون رو پیدا کنیم. الان هم شما تعجب نکنید این بچه هایی که حزب اللهی هن یا مجاهد هن 7-8 ساله همین هم. در دوره هیتلر هم همین بودن، در دوره استالین هم همین بودن، همیشه سازمان جوانان خوراک اصلی سیاسته که برو پداش رو برای خاطر میکن.
ببخشید من این سوال دیگه از شما داشتم، سوال خیلی دارم خالی، میخواستم بگم شما راجع به این موضوعان های چریکی، نهزت های چریکی که در ایران شروع شد چی میدونید؟
نهزت های چریکی که در ایران شروع شد قدیم قدیم قدیمی هاشو کاری نداشته باشیم، از حیدر عماری درست در سالهای 48 عرض کردم، موقعی که دیگر خفقان به جایی رسید که هیچ نوع اعتراض قانونی در حدود قانون قوانین خود حکومت نمیشد به حکومت بکنید، هیچ چیزی هم نمیشد چاپ کنید، اما ریشهش در یک مبارزه تند و صریح در سال 42 شروع شد، یعنی با همون 15 خرداد خمینی. عرض میکنم که حکومت شریف امامی رفت که حالا میگم که غرب فشار می آورد که اصلاحات ارضی بشه، علائمی هم هست، منم انکار نمی کنم، برای اینکه به هر حال مملکت وقتی که زمین حساب محاسبه غربی اینه که زمین دست دهقانا بیفته درآمد شخصی زیادتر میشه، میره تلویزیون میخره، محصولات من میخره، زمین اصلاحات اجتماعی هم شده، ناراضی هم نیستن و کمونیسم هم رخنه نمیتونه بکنه. اما هر چیزی که غرب میگه یا هر چیزی که شرق میگه الزاماً غلط که نیست، اصلاحات ارضی یه چیزه، به هر حال یه قدمه به پیشه. من یادم هست که دکتر اقبال، من یه چیزی نوشتم و منتشر کردم از اعلامیه‌های یواشکی که میدادیم، چاپچی آشنا داشتیم و منتشر می‌کردیم. یادم هست که آقای آیزنهاور آمد به ایران، بچه های مدرسه رو بردن به استقبالش و در این خیابان آیزنهاور یه دیل و دستگاه راه انداخته بود، چیزی که او دوست داره و اینو چون من نوشتم در اعلامیه و در پرونده سیاسی خودم هست دوباره میگم، راه انداخته بودن که این بدبخت ها مأمورین مثلا ساواک و شهربانی و اینا بودن دیگه که میدویدن پشت سر این جمعیتی که شاگردای مدارس و معلمین مدارس بودن که چه فحش ها میدادن ساعت ها زیر آفتاب و باران نگرشون میداشتن، ظاهرم میگفتن مردم هم اومدن استقبال، ولی باید از تک تکشون تو خونه شون میپرسیدیم چقدر ناراضی هم از این کار و به اجبار نمیخوردن میره از ترس. در حال عده ای را افتاده بودن، یه 200 نفری از خیابون از سر میدان شهیاد، سر اون پیش مهرآباد تا جایی که آقا کالسکش میرفت یا اتومبیلش میرفت، چون یواش میرفت اینا مأمور بودن که داد بزنن آیک ویلکام، همونجور که آیزنهاور رو امریکایی خودمونی آیک میگه، و من خودم بودم و شنیدم که داد بزدن آیک ویلکون. و این آقای آیزنهاور آمد رفت و یک مجلس مشترکی تشکیل دادن در مجلس سنا، نمایندگان مجلس سنا و نمایندگان مجلس شورا. آقای دکتر اقبال نخست وزیر ایران رفت، آقای آیزنهاور در این مجلس مشترک سنا و شورا شرکت کرد و خوش آمد گفت به آقای آیزنهاور، به عنوان نخست وزیر گفت، به عنوان هدیه ورود شما به این مجلس من قانون اصلاحات ارضی ایران رو به شما تقدیم میکنم. من شب آمدم یک اعلامیه نوشتم، خدا رحمت کنه افشار چاپخانجی رو، که رفت با همه خطراتش چاپ کرد و منتشر کرد. مردی که مملکت ایران مگه مال آقای آیزنهاوره اینو تقدیم میکنی بهش؟ قانون اصلاحات ارضی ایران ولی هیچ جا اجرا نکرد. دو تامینی آمد و خب باید اجرا بشه، این بولدوزری را افتاد و موانع رو زد و اجرا کرد. اما حکومت دکتر امینی که بود یک چیزی بود دیگه، تمام عواملی که میخواستند که این کارها نشود و خطر رو حس میکردن علیه دکتر امینی را افتادن و ناچار جمع شدن دور از دربار، یعنی پناهگاهی درست کردن، اختلاف بین دولت و دربار انداختن. به جانبی ناچار گفته بود، چون گفته بود آزادیه جبهه ملی یک میتینگی داده بود در جلالیه، تیمور و بختیار رو که معروف بود به قساوت و آدم کشتن و سازمان امنیت شکنجه دادن به جانبی کنار زده. تیمور و بختیار مشغول توطئه ای شد، ناچار آزادی خواه شد، ناسیونالیست شد و با تکیه ای که من با دربار تکیه دارم با جبهه ملی مشغول مذاکره شد. من وابسته به جبهه ملی بودم و در این جریانات بودم شخصا، که اگر دکتر امینی رو بکوبید که مجلس رو تعطیل کرده به عنوان اینکه آزادی خواهی تو را چیزه، من میام نخست وزیر میشم یا یکی از شما نخست وزیر میشید و این دکتر امینی که دکان شما رو با اصلاحات ارضی تخته کرده و یک قدم از جبهه ملی و شعارهاش جلو افتاده، یه شعار مترقی روز داده، این رو میزنید کنار. گروهی از اعضای جبهه ملی پذیرفتند این تز رو، گروهی نپذیرفتند، از جمله خلیل ملکی بود که در دانشگاه سازمانش نیروی سوم یعنی جامعه سوسیالیست ها شده بود، واقعا در دانشگاه نفوذ داشت. یادمون باشه که اون موقع هم در تمام ایران 14,000 تا دانشجو بیشتر نبود و فقط دانشگاه تهران بود. در دانشگاه تشکیلات خلیل ملکی نفوذ داشت، تشکیلات مهندس بازرگان هم نفوذ داشت، یا هر دو عضو جبهه ملی. اینها کار تشکیلاتی سازمان یافته تری میکردن. سایر جناح‌های جبهه ملی میموند جناح پان ایرانیست فروهر که 5-6 نفر آدم در همه دانشگاه داشت و جناح حزب ایران که حزب ارگانیزه نبود، حزب تکنوکرات ها بود از اول. اما خب جبهه ملی نفوذی داشت. در اختلافات دانشگاه و اعتصاباتی که به وجود اومد، دو جناح شدن، ملکی و بازرگان، دو اعلامیه دادند که دکتر امینی رو باید تقویت کرد و ناچار از جبهه ملی جدا شدن، کنار مونده. البته بازرگان با مصدق چیز رابطه داشت، خلیل ملکی رو به کلی جبهه ملی کنار گذاشت و سعی کرد لجمالش کنه، اما دکتر مصدق بعد از یک سال شاید یه نامه نوشت و جبهه ملی رو توبیخ کرد که چرا خلیل ملکی رو کنار گذاشتید، منحل بکنم همه تون اگر من رهبر جبهه ملی هستم از احمد آقا. این نامه هست و ملکی اینها به عنوان سند چیز خودشون منتشر کرد، توجیه خود. اینجا جبهه ملی دو شاخه شد، این دو جناح جناح مبارز شدند که معروف شدند که اینها آدمیانی هستند با اصلاحات موافقند و میخواهند در غالب رژیم مشروطه اصلاحات اجرا کنند. نهضت آزادی بازرگان چون در مساجد و اینها نهوذ داشت و جوانهای مسلمان رو جمع میکرد جون گرفت. 15 خرداد شد، همه رو سرکوبی کردند. بازرگان و طالقانی و دوستانشون رو گرفتند، از جمله که مسلمان بودند خلیل ملکی و عده‌ای رو هم گرفتند، با اینکه با خمینی همون موقع مخالف بود. و نامه ای از خلیل ملکی هست، عجیب واقع بین این مرد، در همون موقع نامه نوشته به یکی از دوستان در اروپا که شما می نویسید در اروپا جنبشی پیش آمده بود که از آیت الله خمینی باید الان پشتیبانی کنیم، چون تنها نیرویی که در مقابل استبداد وایساده و کشته داده. ملکی نامه نوشته و اولین بار لقب آیت شیطان رو به او داده در همون سال 42 که این مقدس و مظلوم بود، که شما دید وسیع اجتماعی داشته باشید این آیت شیطان میخواد یه جریانی رو عقب میندازه این اگر بیاد بکنه. با واسه این ملکی رو گرفتن به زندان انداختن، بازرگان رو هم گرفتن به زندان انداختن. وقتی آمدن بیرون، نهضت آزادی کنگره‌ای تشکیل داد، سازمان جوانانش عده‌ای جوانان بودند، گفتند که باید عملیات حاد سیاسی و مبارزه حاد سیاسی مخفی بکنیم علیه رژیم. بازرگان آدم محتاط سیاستمداری بود، همچنان که الان این همه پوشش میدن مثل یه سیاستمدار پخته قرن 19 پوشار میشنوه و برو خودش نمیاره تا یه روزی فرصت بشه بیاد بالا. اون موقع با این طبیعت بازرگان و صحابی و طالقانی گفتند که تشکیلات حاد سیاسی نباید داد، ولی جوانها حاد بودن دیگه، رفتن بیرون، مسلمان هم بودن، مجاهدین خلق رو پایه گذاشتن در سالهای 43-44 که سال 48 اولین تیراندازی‌هاشون رو کردن. این شروع مجاهدین خلق بود. اما وقتی اینا تشکیلات دادن و چیز دادن، ناچار بچه های تحت تأثیر اینها میمدن به اروپا. در اروپا نشریاتی چاپ میشد، چه از چین، چه از کوبا، چه از کوبا، چه از چین و چه از کشورهای دیگه به زبان پارسی قضیه چه دوارا و چیز بالا گرفته بود و تقدیس میشد این قهرمانی. ناچار جناحی از مارکسیست ها هم رفتن چریکهای فدایی خلق رو درست کردن بعد از سال 48. اینها رو عده ایشون رو ما میشناختن خیلی نزدیک، یعنی یه گروهی که مارکسیست های غیر لنینیست بودن، مصطفی شعاعیان که چند کتاب داره که الان چریک های پیرو مصطفی شعاعیان فراوانند و در نبرد به اصطلاح در چیزهای خیابانی کشته شد، زندگی مخفی رو انتخاب کرد. خب رفیق من بود شبان روز، خیلی با هم بودیم، حتی وقتی هم که میخواست مخفی بشه یه مقدار کاغذ و روزنامه و کتاب و سند داشت، جز میراثش تقسیم کرد، میراثش و قسمتش به من داد و و و و اینا رو هر کدوم رو ما به مناسباتی میشناختیم. یه گروه چریکی هم که درست شدن که خواستن شاه و ترور کنن، پرویز نیکخواه و فیروز شیروانلو بودن، قبل از اون از انگلیس آمده بودن. اینها از بچه های آزادیخواه انگلیس یه معرفی نامه‌ای داشتن برای من و ما هم معاشر دائمی بودن و من یه مطالعه کردم، چون من همه ایران رو ده به ده شهر و شهر مدعی هم که گشتم روی اصطلاح شاه کشی، که اگر شاه کشی کردید چی جاش میذارید وقتی همه چیز به هم بریزه. نمیدونستن چی بگم، اینجا ما با هم اختلاف داشتیم. رفتن شاه کشی کردن، آخرش شدن مدیران تبلیغات همون رژیم و این چریک ها و گروه های مختلف. البته دهی هم عرصه بهشون تعیین میشد، فرار میکردن در فلسطین، دهی در کوبا، دهی در چین، دهی در لیبی، دهی در سوریه، به اندازه کافی جا بود اینا رو ببرن تربیت کنن. اما اینکه اینا آمدن سازمان دادن، این دروغه. سازمان های بعدی رو اینا دادن، تمام بچه هایی که از اروپا و لیبی و فلسطین و غیره آمدن در یه ماهه دوره آقای بختیار آمدن، در حالی که همه چی که اون موقع سازمان داده شده بود. اینا آمدن این گروه های بعدی رو که ریخن خودشون رو کشتن سازمان دادن، خودشون رو کشتن دیگر برن. آقای خمینی هم از همه این کشت و کشتار ها و دعوای اینا سو استفاده کرد و مسلط شد گروه های چریکی. خلاصه این خودشون خود دیگه وقتی جامعه به هم ریخته است، هر گروهی فکر میکنه که به دیگران ایراد داره، رسالت با منه، من بیشتر میفهمم، جوانه، چند تا جزوه خونده، یا ارتباط نداره، یا دعوای خصوصی پیش میاد، گروه گروه به وجود میاد دیگه. شما ببینید که در حالی که در تمام دنیا برای راه حل مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یک کشوری بیش از 4-5 راه حل شناخته شده وجود نداره، از فاشیسم و توتالیتاریسم تا دموکراسی و کمونیسم و انواع کمونیسم، 4-5 راه حل بیشتر وجود نداره. اما در کشورهای مثل کشور ما که دیکتاتوری ها اجازه ندادن تربیت سیاسی باشه، وقتی یک لحظه فضای تنفس سوا میشه 300 تا حزب درست میشه. برای اینکه نمیدونن که همین الان در اروپا نگاه بکنین، میگن گروه های سلطنت طلب. من نمیدونم اگه سلطنت طلبین چرا 300 تا گروهی، اگر تمام مرام نامتون به سلطنت طلب ختم میشه چرا 300 تا گروهی؟ برای اینکه طبیعت سیاسی نداری، برای اینکه نمیفهمی